أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم الى يوم الدين. خب در بیان حقیقت و ماهیت شرکت وجوهی مطرح شد که چهار وجه در کلام مرحوم محقق کنی قدس سره آمده بود که یک وجه عمده از مرحوم صاحب جواهر ایشون نقل فرمود که وجه اول بود به عنوان تصویر شرکت به نحو کلی فی المعین، و چهارمین وجه هم تصویر شرکت به نحو ملک ناقص. بین این دو صورت و دو تصویر دیگه به عنوان فرد مردد ایشان ذکر کرد. فرد مردد نسبت هر سهمی به مجموع، مثلا نصف از تمام این مال که صورت ثانیه بود، و صورت ثالثه عبارت بود از نصف مضاف به هر یک از اجزاء این مال، هر جزئی مثلا نصفش. این دو صورت هم به عنوان فرد مردد. به نظر ما اون شرکتی که در خارج محققه و اون واقعیتی که در مورد شرکت گفتیم هیچ کدوم از این وجوه نیست. و بعدم وجه دیگری ما ضمیمه کردیم در اثناء این وجوه که به عنوان جامع انتزاعی که اون هم امر معقولی بود، و گفتیم شرکت موجوده در خارج این هم نیست، چرا که جامعه انتزاعی باز کلیه، در حالی که شرکت محسوس اینه که مفهومش یک مفهوم جزئی و شخصیه. مالکی همانطوری که مالک عین مالک شخصه، نه مالک کلی، مالک جزئی از عین و شریک در عین هم ملکش ملک شخصی و جزئیه نه کلی. و لذا این وجه هم رد شد قبلا. بحث منتهی شد به آخرین وجهی که دیروز در پایان جلسه بیان شد که عبارت بود از ملک به نحو اشاعه، به این بیان که هر شریکی مالک جزء و سهمی از شخص مال، اما نه به نحو جزء معین شرقی غربی و مانند اون، نه معینش نه مرددش، بلکه سهم مشاع و ساری در اون مال. یعنی هر جزئی رو که در نظر بگیرید از این مال، هر وجبی از این زمین، هر سانتیمتری از این زمین، این مشترکه. نصفش، منظور از نصف، نصف متعینه به تعین خارجیه مثل چپ و راست، شمال و جنوب و مانند آن نیست، بلکه نصف ساری، یعنی اون حتی اون آخرین جزئی رو که فرض کنید قابل تجزیه نیست در نظر بگیرید، اون هم مشترکه، اون هم در حقیقت ملک خالص برای یک نفر نیست. حتی جزء لایتجزه بر فرض وجوده جزء لایتجزه، اونی که تو ذهن خیلی ها آمده و به دست و پا افتاده مرحوم محقق کنی که این تصویرات مختلف رو مطرح کرده و در پایانم تمایلش به همون تصویر سوم از تصویرات اربعه ایشونه که نوعی فرد مردده، اینا که انهو در نظر میگیرن هر جزئی که میخواد حکم به شرکت درش بشه، اون جزء و براش یک تقسیم چپ و راستی شرقی غربی اینجوری در نظر میگیرن، اون وقت نمیشه تصویر کرد شرکت رو. اون وقت شما هر جزء متعینه به هر تعینی رو در نظر بگیرید، اون متعلق شرکت نیست. خصوصیت شرکت اینه که ملکیت مبهمه درش، مبهمه یعنی نه نامعلوم، مبهمه یعنی تعین واقعیش به مثل تعینات چپ و راست شمال جنوبی نیست، تعینش به سریان و اشتراکه. چون ملک غیر متعین معنا نداره، ملک طرف اضافش مملوک باید متعین باشه، اون مملوک متعین عبارت از متعین به افراز و تعین خارجی و مانند اون نیست. هر شیعی رو شما تعینی رو که برش فرض بکنید که موجب تمیز و تشخص بشه، اون متعلق ملک شرکت نیست، چون اصلا شرکت درش آمده عدم تعین. مفهوم شرکت ای از قبیل این نیست که شما یه خونه یه رو در نظر بگیرید، نصف شرقیش مال یکی، نصف غربیش مال یکی، بگن این خونه مشترک بین دو نفره. اگر در خارج این خانه به شرقی و غربی تقسیم شد بین دو نفر، این گونه نیست که اون سهمی رو که به هر یک از این دو بدن مصداق اون مملوک که مشترکه، مصداق اون نصف مملوک طرف باشه، واسن مصداق نیست، بلکه در حقیقت نوعی عوض و مشتمل بر عوضه. اینی که میگم مشتمل بر عوض، چون از اون عینی که تقسیم شد بخشیش که با قطع نظر از قسمت مال خود طرفه، با قسمت خالص میشه. این نصف شرقی که این نصف شرقی در حقیقت نصفش مال یکی از این دو بود، یعنی در حقیقت ربع مجموع، به واسطه قسمت اون نصف و نصف دیگر هم که مال اون شریک اون طرف دیگره میاد در کفه این شریکی که مال به نفع او تقسیم شد. پس بنابراین مال که تقسیم میشه این گونه نیست که مصداق ملک طرف رو به طرف دادن، که در باب ملک کلی و ملک طلبکار و دویون اینه مصداق رو به طرف میدن. یک کیلو برنج مالک شده، خب این یک کیلو برنج مصادیقی داره، یه مصداقش اینیه که الان تو این پاکت تحویل طرف میدن، این مصداقه. اما در مورد شرکت با تقسیم مصداق به طرف نمیدن، عوض به طرف میدن. ولذا خواهد آمد انشاءالله که تقسیم منفک از تعویض نیست. حقیقت قسمت و ماهیت قسمت متقوم به معاوضه است. حالا معاوضه‌ای که با عنوان معاوضه انشاء نمیشه، بلکه با عنوان قسمت انشاء میشه. اینه که تو کلام آقای خوی قدس سره در شروع کار آمده که قسمت نه بیعه نه معاوضه است، بلکه تقسیمه. بیع نیست، بله بیع نیست. چرا؟ بر اینکه بیع علاوه بر معاوضه یه خصوصیات دیگری هم درش هست، و اون که اینکه یک طرف ناظر به خصوصیت، یک طرف دیگر ناظر به مالیت. در باب تقسیم هر دو ناظرند به خصوصیت و مالیت، و لذا بیع نیست. هر معاوضه ای بیع نیست. شما اگر به یک رفیقتون یک کتابی دادید، عوضش یک کتاب دیگه گرفتید، این بیع نیست. چون اگر بیع باشه، کدوم بایعه؟ کدوم مشتریه؟ این معاوضه است. ازش در اصطلاح حقوقی تعبیر میکنن به عقد مقایضه. بنا نیست هر معاوضه ای بیع باشه. این داد و ستدای قدیم که کالاها رد و بدل می شده، طرف می آمده تخم مرغ می داده، به جاش مثلا گوشت می گرفته، هر کسی یک مالی رو داشته برای رسیدن به همه مقاصد خودش، بخشی از اون مال می داده، اون مورد نیاز خودش رو می گرفته. هم صاحب گوشت نیاز به تخم مرغ داشته، صاحب تخم مرغ نیاز به گوشت داشته. اینا می آمدن با هم داد و ستد می کردن. هیچ کدوم بایع و هیچ کدوم مشتری نیست، و لذا خیار مجلس ثابت نمیشه. درش خیار مجلس مال بیعه. این معاوضه هست، داد و ستد هست، اما بیع نیست. قسمت هم نوعی معاوضه است. به لفظ معاوضه انشاء نمیشه، اما واقع المعاوضه است. این گونه نیست که با تقسیم مصداق مال خود طرف رو به طرف داده باشن تا بگن که معاوضه اینه که یه چیز غیر ملک رو به عوض یک ملکی به این آقا بدن. این معاوضه است. و در قسمت ما مصداق مال طرف رو به طرف میدیم، ولذا وفائده این معاوضه نیست. چرا؟ چون در وفائده این طرف مصداق حق طرف رو میده. این وفائده اینه، وفا معاوضه نیست. اما در قسمت کسی مصداق مال طرف رو به طرف نمیده، در قسمت غیر مصداق به طرف به عوض از اون چه از مال طرف میخواد در کفه دیگری قرار بگیره، به عوض اون دیگری هم قسمتی از مالش که در این کفه این طرف مقابله به این آقا میده، معاوضه است. مگر عرض کردم اون مبنا رو ملتزم بشیم که توجیه چهارم محقق کنی که ملک ناقص. از این که بگذره دیگه معاوضه است. بیع نیست، اما معاوضه هست. ولذا در شروع کار مرحوم آقای خویی این گونه مطرح فرموده که قسمت لیس بیعا ولا معاوضه، ولذا فرموده لا یجری فی هر ربا. تو بعضی از کلمات دیگران هم این معنا مطرح شده. این حرف درستی نیست. خود مرحوم آقای خویی تو ذهنم تو بعضی از کلماتش تعبیر کرده به اینکه معاوضه، مخصوصا در برخی از موارد، حالا خواهد آمد انشاءالله قسمت به تراخی، قسمت در برخی از موارد با ترازی شکل میگیره، چون خواهد آمد که قسمت همه جا واجب نیست. خب قسمت به ترازی دیگه این عقد صریح معاوضیه، و مخصوصا قسمت به رد. بعضی از موارد قسمت مشتمل قسمت بر یک ردی، مثالی که آقای خویی زده، بابای اینا دو تا ماشین داشت، یه ماشین گرانتر یه ماشین ارزونتر، یه ماشین 1,000,000 تومانی یه ماشین مثلا 700 تومانی. خب اینا رو چجوری قسمت بکنن؟ ماشین 1,000,000 رو اون 300 تومن اضافه شو چجوری تقسیم کنن؟ اینجا اونی که ماشین 1,000,000 رو برمیداره باید به اون آقایی که ماشین 700 رو برداشته 150 میلیون در حقیقت عجیب مبارک بده. اینو میگن قسمت بر رد. یعنی یکی ماشین 1,000,000 رو برمیداره، یکی ماشین 700,000 تومانی رو برمیداره، اون آقایی که ماشین 1,000,000 رو برمیداره اون 300 تومن که ما به تفاوت رو سهم رفیقش رو با پول جبران میکنه مثلا. اینو میگن قسمت بر رد. خب این دیگه معاوضه است دیگه، معاوضه مگه شاه خودم داره؟ علل اطلاق به نظر ما قسمت منفک از معاوضه نیست، و اگر در بعضی از موارد قسمت الزامیه، خب مثل این که بعضی جاها بیع الزامیه، اون کسی که باید مالشو برای ادای دیونش بفروشن اگر نکول بکنه رضایت به بیع نداشته باشه قهرن مالشو میفروشن، این موجب نمیشه که حالا او ملزم به بیعه، مجبور در بیعه، معاملش بیعه نباشه. وقتی که حاکم بهش میگه الا ولاغود مال تو باید بفروشی بدهی تو پرداخت کنی دیگه، این چون این فروش جبریه الزامیه دیگه این بیعه نیست، معاوضه نیست. خب اینجا قسمت نهایت اینه که قسمت الزامیه، طرف حق نداره زیر بار نره، از حقوق شرکا مطالبه قسمته. خیلی خوب، اما قسمت یعنی چه؟ قسمت یعنی معاوضه. عرض ما و حصیله عرض ما اینه، تصویر ششم از شرکت و به تبع تقسیم و ازاله شرکت اینه که شرکت عبارت از ملک شایع در مال، ملک ساری در مال، همون مثل اون نقطه مرکبی که عرض کردم حل میشه تو کل آب، منتها نه اینکه کل مال خالص مال زید، کل مال خالص مال عمرو به ملکیت ناقصه، که تصویر چهارم در کلام محقق کلی بود، این نه، بلکه نصف ساری مال، این نصف ساری شایع مبهم در مال، مبهم نه به معنای مردد بلکه به معنای ساری، همونی که میان عام مبهمه، مطلق مبهمه، یعنی منطبقه. اما منطبق فرق عرض ما با این تصویر چهارمی که گذشت ملکیت ناقص اینه که ما میگیم نصف ساری، این قائل میگه اصلا نه نصف ساری، ملک ساری در کل، ملک کل، منتها مرتبه ملکیتش ضعیف و ناقص. ما میگیم نه، ملکیتش هیچ نقصی نداره، شریک مالک، شاهد این که مالکه، ملکیتش ملکیت تامه، اما ملکیتش نسبت به نصف ملکیت تامه، ولذا برای فروش نیازی به اجازه گرفتن از شریکش نداره. اینی که دیروز جزء اشکالاتی که مرحوم محقق کنی بر قائل به ملکیت ناقص مطرح کرده بود که لازمش اینه که باید شریک برای فروش حتی سهم خودش از شریک اذن بگیره و بعدم اگر اذن بگیره لازمش اینه که کل مال منتقل به مشتری بشه و لازمش اینه که ثمنی که میگیره مشترک باشه بین او و شریک. اینا فرع اینه که شما ملک کل رو برای هر یک در نظر گرفتید. ما ملک نصف شایع رو، نه ملک کل شایع رو، ملک نصف شایع رو برای هر یک از دو شریک، حالا نصف یا غیر نصف به حسب اختلاف موارد شرکت، اینجور در نظر میگیریم. و از باب تقریب ذهن هم عرض کردیم اون جزء لایتجزأ فرزن اگر باشه اونم مشترک، به نحویه که اگر اون جزء لایتجزأ در خارج تقسیم میشد اونگونه نبود که یکیش مال این یکیش مال اون. اون جزء لایتجزأ تقسیم شده هر جزئش باز مشترک و مشابه. این که بخواد در مال مشترک و شرکت موجب بشه که یک جزء متعین مال یک طرف، به نحوی که بعد از تقسیم ما مصداق حق این آقای شریک رو دادیم، این اصلا غلطه. در شرکت مصداق شرکت همون مال شایع، جزء شایعه. مصداق شرکت اینگونه نیست یک امر متعین بالجزء، شرقی غربی شمالی جنوبی چپ راست امثال اینا، اینگونه نیست. ولذا این مفهوم عرفی شرکت به دقت مردش به همون ملک شایع، ملک ساری و به اصطلاح تعبیر اصطلاحی دیگرش هم چه شرکت تعبیر میکنن، ملک شایع در مقابل ملک متعینه، متعینه به مثل تعینات خارجی مثل چپ و راستی. این حصیله این وجه. با این وجه هیچ شک از اشکالاتی که چه بر مرحوم صاحب جواهر در التزام به کلی معین مطرح شده، چه در اون ملک ناقص، چه در فرد مردد قبلا مطرح کردیم برخی از این اشکالاتو، هیچ اشکالی نیست و با ارتکاز عقلایی شرکت با این وجه با همین وجه سازگاره، با ظواهر ادله همین وجه سازگاره. ادله‌ای که میگه لهن ربع مما ترکتم، لهن ثمر مما ترکتم، لکم نصف ما ترک ازواجکم. این ملکیتی رو که لام لام ملک در این موارد، لکم یعنی مالکید، مالکند، لهن مالکند، چیو مالکن؟ ربع و مالکن، ثمن و مالکن، ثلث و مالکن، سدس و مالکن، نصف و مالکن، ربع و مالکن، نه اینکه کل و مالکن، نه اینکه مصداق کلی فرض بشه که تا شما اشکال بکنید بگید خب مالک کلی مالک شخص نیست. میگه لکم نصف و ما ترک، نه اینکه مصداق و نصف ما ترک، نصف خود ما ترک، نصف شخص. نه اینکه یک نصف مضاف به این مال، به نحوی که وقتی که میان تقسیم میکنن به شما یه مصداقی میدن، نه مصداق نمیدن به شما، عوض از مال مشاع و شایع مال معین بهتون میدن. ظواهر عدلم با همین سازگاره، ارتکاز و غلایی هم همینه. قسمت مال رو از اون شیوع و از اشاعه و از سریان خارج میکنه، مالی که قبلا مشترک بود با قسمت، مثل اینکه شریک مال خودش رو بفروشه. در حقیقت شریکی که مال خودش رو میفروشه با اون فروش، حالا یه وقت اینه که فروشش به یک معینیه، یه وقت اینه که فروش باز به نحوه اشاعه است. اگر آمد یک شریک گفت اون سهم خودم در این مار رو فروختم به این پول، اینا اسمش رو تقسیم نمیگذارن. اگر گفت سهم خودم رو فروختم به اون چه سهم شماست در این مال معین از مال مشترک، اینو اسمشو میذارن. حالا اگر بی به نحو بی انشاء شد که میشه بی، اگر بدون عنوان بی با تقسیم، اسمشو میذارن تقسیم، که عرض کردیم خودشم معاوضه. این بیان حقیقت قسمت. و ما دیگه در حقیقت شرکت و ماهیت قسمت بیش از این معطل نشیم. و اون چه وادار کرد ما یه مقداری در بحث معطل بشیم، عمدتاً طرح احتمال رابع در کلام محقق کنی بود که چون امر بکر و تازه‌ای بود برای تحقیقش نیاز به بررسی داشت، که ما گفتیم امر معقولیه ولیکن معقولیتش مسابقه با وقوعش نیست، به بیانی که گذشت. خب بعد از این متعرض میشیم اون چه مرحوم آقای خویی قدس سره مطرح فرموده در مسئله اول از قسمت، و اون اینه که قسمت حق شرکاست و باید اگر برخی از شرکا مطالبه به قسمت کردند، شریک دیگر باید اجابت بکنه و حق امتناع نداره، و اگر امتناع بکنه او رو مجبور بر تقسیم میکنن. این حق هر شریکی است. تقسیم در فرض مطالبه شرکا حقی است برای اونها و پاسخگویی به اون واجب. منتها برای روشن شدن این مطلب باید اقسام تقسیم ذکر بشه تا معلوم بشه کدوم تقسیم حق شریکه و اجابت به اون واجبه و کدوم نه. مرحوم آقای خویی در مسئله اول ناقص بحث دنبال فرموده، در بحث مسئله سوم از این مسائل قسمت بحث رو تکمیل کرده. در مسئله اول فرموده تقسیم واجبه، مثلا در حالی که اونی که واجبه برخی از اقسام تقسیمه، برخی از اقسام تقسیم واجب نیست. تقسیم در کلمات فقها مثل جواهر و قبل از جواهر و بعد از جواهر و به تبع در کلام آقای خویی از نواهی قابل تقسیمه. ما چند جور تقسیم داریم در باب قسمت، قسمت مصطلح. یک تقسیم قسمت به قسمت مضر و غیر مضر، یعنی گاهی وقتا تقسیم مال موجب تورر شریکه، گاهی وقتا تقسیم موجب تورر شریک نیست. آیا اگر یکی از شرکا مطالبه به قسمت کرد آیا واجب پاسخگویی او، ولو منی که از من مطالبه شد قسمت متضرر میشه با این تقسیم؟ این یک تقسیم برای قسمت.
کما این که در تقرر یه وقت اینه که هر دو متضرر میشن، اونجایی که شرکت بین دو نفره، یه وقت اینه که یه نفرشون متضرر میشه. پس بنابراین یه وقت اینه که تقسیم موجب تقرر نیست. مثل چی؟ 100 کیلو گندمه، خب این 100 کیلو گندم 50 کیلو رو به این میدیم، 50 کیلو رو به اون میدیم، مال تقسیم میشه، هیچ کی هم متضرر نمیشه. گندم 100 کیلو با تقسیم کردنش به 250 کیلویی هیچ طرفی متضرر نمیشه. یه وقت اینه که با تقسیم مال هر دو متضرر میشن. یه نگین انگشتریه، این نگین انگشتر، این فیروزه به این وضعش 1 میلیارد تومنه، این بشکنه دو نیم بشه، این طور نیست که هر نیمش 500 میلیون تومنه، دو نیم که شد ممکنه دیگه خیلی ارزشش یک الماس مثلا 10 گرمی یه قیمتی داره. اینجور نیست که این الماس اگر 10 تیکه 1 گرمی بشه معادل اون الماس یک جا بشه، نه، اتفاقا اون الماس 10 گرمی 10 میلیارد تومان مثلا، حالا منو مسخره نکنید تو از قیمت ها خبر نداری، مثلا اگر 10 میلیارد تومانه الماس 1 گرمی 1 میلیارد تومان نیست، الماس 1 گرمی دیگه ممکنه 10,000 تومان باشه، یعنی اینقدر تفاوت قیمت. اینجور نیست که در بعضی از موارد با قسمت اصلا مال تلف میشه، مثل سنگ آسیا دیگه تلف میشه دیگه، قالی رو اگر بخوان دونیم بکنن مال تلف شده، سنگ آسیا رو دونیم بکنن مال تلف شده. اما یه وقت اینه که مال تلف نمیشه، اما مال که تلف نمیشه اما متضرر میشه طرف با قسمت. حالا یه وقت اینه که طرفین متضرر میشن، یه وقت اینه که یه نفر متضرر میشه. دو نفرن شریکن در یه پارچه ای، این پارچه مثلا 4 متره، یکی 1/4 مالکه، 1 متر مالکه، یکی 3/4. خب این پارچه 4 متری رو اگر 1 متر ازش جدا کنن به این آقا بدن، اون 1 متر به مفته، اما اون 3 متری رو که بدن دست اون طرف مقابل، یک قواره کاملیه. پس اون 1 متریه دیگه متضرر میشه، ناقص محسوب میشه، اما اون 3 متریه نه، یه قواره کامل کچلوار و قبا و یک پارچه کامل بافی ارزشمندی. پس بنابراین یه وقت اینه که هر دو متضرر میشن با تقسیم، یه وقت اینه که یه نفر متضرر میشه با تقسیم. این یک تقسیم از قسمت، قسمت کردن، قسمت موجب تضرر، غیر موجب تضرر، و موجب تضرر، موجب تضرر یک نفر یا هر دو نفر، همه شرکا. یک تقسیم دیگری برای قسمت در کلمات بزرگان، جواهر و غیر جواهر، و به تبع در کلام آقای خود قدس سر رو هم آمده مطرحه، و اون تقسیم قسمت به قسمت افراز، یک قسمت عرض کنم، بله تعدیل و قسمت رد، این 3 قسم، قسمت افراز، قسمت تعدیل، قسمت رد. حالا اینجا که مرحوم آقای خوی قدس سر رو میفرماد اگر یک نفر مطالبه ای با به قسمت بکنه، اجابت او به قسمت واجبه، کدوم یکی از ایناست مورد قسمتی که موجب تضرر یا نه؟ و از قسمت این تقسیم ثلاثی، قسمت رد و تعدیل و افراز، همه اینا مرحوم آقای خوی قدس سر رو تفصیل میده. اینجور نیست که تمام این قسمت ها اجابت کسی که مطالبه به قسمت میکنه واجب باشه. اونی رو که در مسئله اولایشون ذکر کرده در این تقسیم ثلاثی، همون قسمت اول و دوم، یعنی قسمت افراز
و قسمت تعدیل، نه قسمت رد. خب حالا قسمت افراز چیه؟ تعریفی که از قسمت افراز کردن آقایون اینه که مالی که اجزای متساوی داره مثل گندم، که این مال اگر بخواد تقسیم بشه بخشی از گندم ها بیاد این ور، بخشی ها بره اون ور، اجزای متماثل و متساوی داره، اینو بهش میگن قسمت افراز. برنج، گندم، امثال اینا. حالا گاهی وقتا مثلیه مثل گندم، گاهی قیمیه مثل درهم. 100 تا درهم داریم، درهم قیمیه، یکی از دو شریک میگه خب این مالیو که به مضاربه داده بودیم طرف رفت سودم کرد، دیگه بیاید این مال رو تقسیم کنیم. 100 درهم آوردن، این 100 درهم 50 تاشو به این میدن 50 تاشو به اون میدن. این قسمت افرازه. فرقی نیست در قسمت تمییز بین این که اون مال مقسوم از قبیل مثلی باشه مثل گندم، یا قیمی باشه از قبیل درهم. این قسمت افراز. اگر مالی، آقای خوی قدس سر رو میفرماد، مالی تقسیمش به افرازه مثل این موره گندم، اگر شریک مطالبه به قسمت کرد پاسخ دادنه به او واجبه و باید خلاصه تسلیم اون شد. قسم دوم قسمت تعدیلی. من قبل از آنی که قسمت تعدیلی رو عرض بکنم اینو عرض کنم، در قسمت افراز مرحوم آقای خویی فرضش اینه که انه قسمت افراز دیگه استثناء نداره، مطلقا اگر طرف مطالبه به قسمت بکنه باید پاسخ داد، در حالی که در قسمت افراز گاهی وقتا ممکنه طرف با تقسیم متضرر بشه. این اشکال ماست به مرحوم آلخویی و قوم. همه جا این گونه نیست که قسمت افراز مستلزم ضرر نباشه. خب فرض بکنید مثلا یک کیلو گندم، خب یه ارزشی داره، طرفی که یک دهم کیلو گندم مالکه، 100 گرم از اینو جدا بکنن بهش بدن، معناش این نیست که ارزش 100 گرم نسبت به کیلو یک دهم یک کیلو باشه، ممکنه اگر 100 گرم شد دیگه ارزشش کم باشه به نسبت یک کیلو، یه چیزی که طرف میاد میخره میبره استفاده میکنه، اما 100 گرم هم میخواد چیکار بکنه؟ ولذا این گونه نیست که 100 گرم اون مشتری نسبی رو داشته باشه که یک کیلو داره، چون مشتری او کمتره طرف باید بگیره بریزه جلوی کبوترهای حضرتی این 100 گرم، اما یک کیلو برنج رو نه میگیرن استفاده میکنن به راحتی میخرن. ولذا این گونه نیست که در قسمت افراز آقای خویی علل اطلاق فرموده مطلقا باید که انه تقسیم اگر مورد مطالبه قرار گرفت اجابت بشه، به قرینه این که ایشون بعد از اینی که فرموده اجابت به قسمت در مورد افراز واجبه، بعد فرموده در مسئله بعدی بحث قسمت موجب تضرر و عدم تضرر رو تو اون به عنوان جدا و مستقلی مورد تعرض قرار داده. اگر منظور مرحوم آقای خوی قدس سر روح اینه که نقطه ظاهر خیلی از کلمات که در موارد قسمت افراز همه جا مفروضشون اینه که ضرری اتفاق نمیفته با تقسیم، این خلاف واقعیته و کلمات این بزرگان منزله بر این که اونجایی که با قسمت افراز هیچ یک از شرکا متضرر نشن اجابت اون شریک در مطالبه قسمت واجبه، و الا اگر موجب تضرر شد فرقی بین قسمت افراز و غیر افراز در عدم وجوب قسمت و اجابت به قسمت نیست. قبل از آنی که باز قسمت تعدیل رو که قسمت دومه و قسمت رد رو که قسمت سوم عرض بکنم، مرحوم آقای کل قدس سر رو در بحث وجوب قسمت اجابت به قسمت افراز فرموده اجابت واجبه. اگر شریک آمد گفت این مالو جدا کنید، این 100 کیلو رو 2 تا 50 کیلو بکنید، مال منو در ضمن معین بدید، باید به او پاسخ داد و اگر امتناع بکنه او رو مجبور میکنن به پذیرش. دلیل بر این جهت چیه؟ مرحوم آقای خوی قدس سر رو استدلال فرموده بر وجوب اجابت به قسمت و مشروعیت، مشروعیت قسمت به سه وجه که تفصیل اون خواهد آمد انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین. مرحوم محقق کنی در مشروعیت قسمت شاید 100 آیه و روایت ذکر میکنه و بعدم میگه این بخشی از اون ادله است. خب در حالی که ما در اون تقسیمی که محل بحث ماست که آیا واجب پاسخگویی یا واجب نیستش، در یک دلیلش هم یه مقداری گیریم، ایشون 100 دلیل ذکر میکنه، اونی که ایشون ذکر میکنه اینو میگم که اگر مراجعه کردید اشتباه نکنید، صحت قسمت و مشروعیت قسمت امری است و وجوب اجابت به قسمت و تقسیم امر دیگری. اینی که مرحوم آقایی به 3 دلیل محدود شده، این مالی که ایشون ناظر به وجوب اجابت، دلیل بر وجوب اجابت به قسمته که تو همون 3 دلیلش هم گیره. مرحوم محقق کنی 100 تا آیه و روایت که ذکر میکنه اونا ناظر به صحت قسمته، یعنی اونجایی که تقسیم بخواد واقع بشه ولو با ترازی مشروعیت داره، مثل که بی با رضایت مشروعیت داره، قسمت هم با رضایت مشروعیت داره. اما اینکه آیا واجب اجابت به قسمت یا نه، آیون مراجعه کنید، ما در ادلش گیر داره به نظر من.